بنابراین میخوام بگم که بعد از اون دعوای سیاسی که در مورد آقای بسپاش بین این دو گروه اصولگرا پیش اومد، آقای توکلی اینا هم به جمع آقای میرسلیم اضافه شدن و خواستن که این پرونده 65 میلیارد تومانی رو پیگیری بکنن و الان میشه گفتش که یکم زورشون بیشتره. بنابراین یک بخش این که چقدر این اردوگاهی که قرار این موضوع رو پیگیری بکنه قدرت سیاسی داره و یکی این که چقدر این تنش‌های سیاسی ادامه پیدا بکنه، یعنی ممکنه که آقای قالیباف در زمینه مسائل مختلف سیاسی با برخی از این مخالفانش به توافق برسه. اگر که به توافق برسه دیگه این پرونده‌های فساد و این موارد رو به قول معروف کش نمیدن و یه جوری درباره اون به تفاهم میرسن. به همین جهت میشه گفت که آینده چنین پرونده‌هایی و کلا آینده پیگیری در مورد شخصیت‌های آقای قالیباف پیش از اینکه قضایی باشه یه رویکرد سیاسی داره و بستگی به وضعیت سیاسی داره که چقدر آقای قالیباف رو بخوان سرنگون کنن یا موقعیتش ضعیف‌تر شده باشه یا قوی‌تر شده باشه. اونجاست که مناسبات قدرت سرنوشت این پرونده‌های فساد رو هم تشکیل میده، چون ما میدونیم که فساد در جمهوری اسلامی یک بخشی از بازی قدرته.
در مورد پرونده رشوه 65 میلیارد تومانی محمد باقر قالیباف از رضا حقیقت نژاد از رادیو فردا میشنیدیم و اینکه یک نماینده پیشین مجلس در این ارتباط بازداشت شده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران روز سه‌شنبه با حضور نمایندگان 4 تیم حاضر در این مرحله انجام شد و پرسپولیس استقلال حریف یکدیگر شدند. در بازی دیگر این مرحله تراکتور و نفت مسجد سلیمان به مسافه هم می‌روند. طبق اعلام سازمان لیگ این دو مسابقه در چارچوب نیمه نهایی جام حذفی طی روزهای 4 و 5 شهریور ماه برگزار خواهد شد. وضعیت قرارداد یک طرفه مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران با فدراسیون این کشور که برای حدود یک ماه حضور در ایران 2 میلیون یورو گرفته و یک پرونده شکایت 6 میلیون یورویی هم در کمیته انضباطی فیفا دارد، روز گذشته یک بار دیگر واکنش قوه قضاییه را در پی داشت. این بار غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران به طور رسمی از اشتباه در بستن این قرارداد و پیگیری آن توسط سازمان بازرسی کل کشور خبر داد. پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون قوه قضاییه در تلویزیون ایران در این مورد گفته بود:
در مسائل فوتبال هم پرونده‌های همین اخیراً تشکیل شده، البته قبل‌ها هم پرونده‌های بود ولی اخیراً باز دوباره بر اساس بخشی که خود مدعی عموم وارد شده، بخشی گزارشاتی که اومده، چون پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است، من از بیان جزئیاتش الان هم معذور هستم.
غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه همچنین در نشست خبری روز سه‌شنبه از تشکیل یک پرونده فساد مالی برای پسر یکی از رؤسای فدراسیون‌ها خبر داد. وکیل برانکو ایوانکوویچ روز سه‌شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرد پرسپولیس اگر تا روز جمعه 3 روز دیگر کل طلب موکلش را پرداخت نکند با جریمه فیفا روبرو خواهد شد. باشگاه پرسپولیس میگوید تا کنون حدود 30% از مطالبات سرمربی سابق خود را پرداخت کرده، اما برانکو ایوانکوویچ پرداخت قسطی باشگاه پرسپولیس را نپذیرفته و همه طلبش را یکجا می‌خواهد. و از مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی زمزمه تعویق دوباره بازی‌های انتخابی جام جهانی در این قاره به گوش می‌رسد. فدراسیون‌های فوتبال کویت و عراق طی 2 روز اخیر با توجه به شرایط قرمز کرونایی منطقه از احتمال جابجایی تاریخ برگزاری ادامه این رقابت‌ها خبر دادند. عراق به همراه ایران، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج در گروه 30 رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا قرار دارند. این مسابقات سال گذشته آغاز شد و تا نیمه راه پیش رفت، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره ماند و طبق برنامه UFC قرار است طی ماه‌های مهر و آبان سال جاری پیگیری شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک به پایان میرسد. ما میرویم اما شما بمانید، چرا که مجله هفتگی جامعه در راه است، کاری از فهیمه خضر حیدری. عزیزان پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
مجله جامعه رادیو فرداست و من فهیمه خضری هستم. سلام. هر از گاهی خبری میرسد، شاید بهتر باشد بگوییم خبری درس میکند. یک بار مدرسه پسران در مرزداران است، یک بار سعید طوسی معلم قرآن است و حالا هم اسم معلم دیگری به میان آمده، معلم کنکور که تعدادی از دانش آموزان با ذکر نامش در شبکه‌های اجتماعی از تعرض جنسی او گفتند. دستمالی، لمس بدن، شوخی‌های جنسی، تقاضای عکس برهنه و چیزهایی از این دست. دانش آموزان اول نوشتند معلم کنکورشان با آنها آزار جنسی رسانده. نوشتند ظاهراً این کار را با بیشتر دانش آموزانش انجام می داده، چه سر کلاس درس، چه در کلاس‌های خصوصی در خانه. خیلی زود اما همان دانش آموزان نوشته‌هاشان را حذف کردند و از آقای معلم عذر خواستند، با لحنی که خیلی از ناظران گفتند لحن ترس خورده و دیکته شده است. مستقل از اینکه این بار چه اتفاقی در مدارس افتاده و دانش آموزان و خانواده هاشان چه راههایی برای اثبات مدعای خود دارند، پرسش اینجاست که نظام آموزشی و حقوقی در ایران تا چه حد رسیدگی به مواردی از این دست را با جدیت دنبال میکند. رسول نفیسی، جامعه شناس:
حتی در مواردی که بچه ها شکایت کردند از آزار معلمان، هیچ نوع عکس العمل شدیدی از طرف معلمان یا مدیران دیده نشده. ولی اگر کسی در راه پیمایی 22 بهمن یا مناسک نظیر این شرکت نکنه، حتی احتمال اخراجش هم وجود داره.
آیا به این ترتیب دانش آموزانی که با آزار یا تعرض جنسی از سوی معلمان و دست اندرکاران مدرسه روبرو می شوند، هیچ راهی برای پیگیری آنچه رخ داده ندارند؟ قانون در این زمینه چه می گوید؟ حسین رئیسی، حقوقدان از قانون تازه تصویب شده حمایت از حقوق کودکان، می گوید:
نمیتونیم به روشنی بگیم که چی میزان قانون به طور مشخص از دانش آموزان در این مواقع حمایت میکنه، اما نمیتونیم هم بگیم قانون ساکت کامل و هیچ مکانیزمی وجود نداره برای مطالبه گری، برای بازخواست کردن از کسانی که در محیط مدرسه، محیط آموزشی اقدام به کودک‌آزاری، آزار جنسی و سایر آزارها نسبت به دانش آموزان میکنند. مشخصا با توجه به قانون حمایت از کودکان که اخیراً تصویب شده، بخشای خیلی روشن در اونجا کودک‌آزاری تعریف شده. همه کودکان کمتر از 18 سال مشمول حمایت‌های این قانون میشن. از این قانون میشه استفاده کنی. هر گونه آزار جنسی، حتی آزارهای کلامی رو مطرح کرده در اونجا و سایر آزارها، لمس بدن و اینها، هم از نظر قانون مجازات اسلامی و هم از نظر همین قانون حمایت از کودکان جرم محسوب میشه.
تصویری که از مدرسه و معلم داریم اغلب تصویری است همراه با اطمینان و اعتماد. در مدرسه قرار است بچه های ما درس بخوانند، پیشرفت کنند و برای زندگی سلامت آینده آماده شوند. در محیطی که چنین انتظاری از آن می رود، چه معیارهایی باید برای انتخاب معلمان در کار باشد؟ رسول نفیسی از معیارهای عمدتاً ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی در گزینش معلمان می گوید:
برای گزینش معلم ها معمولاً از 3 نفر نظر میخوان. اگر که در شهرستان ها یا جاهای کوچیک باشه که فقط از آخوند محل نظر میخوان. تا حالا که درباره شخص مورد نظر میشه این است که آیا در به خصوص در راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکرده، آیا کسی دیده که این شرب خم بکنه و از این جور مسائل. نهایتاً اون چیزی که بسیار بسیار روش تأکید میشه، تعهد عملی به ولایت فقیهه، بدین معنا که هیچ وقت دیده شده که مثلا این کاری بکنه که علیه ولایت فقیه باشه یا به حد کافی در اطاعت از ولایت فقیه نباشه. جریان کل بوروکراتیک کردن دین تبدیل شده به یک سیستم بسیار پیچیده اداری که مثلا شورای عالی نماز دارن و مدیر کل ارزیابی شورای عالی نماز دارن. اینها رو اندازه‌گیری میکنن، مقدار نماز یا تعداد نمازی که در مدارس برگزار میشه، دقیقاً تقلید از سیستم کشورهای کمونیستی است. منتها به جای شعبه های حزب کمونیست، اینها مساجد یا الان به یک نحوی مدارس رو مورد نظر قرار داد.
آیا علاوه بر معیارهای علمی و آموزشی، سلامت روان و سلامت اخلاقی معلمان نباید از مهمترین معیارهای گزینش آنها باشد؟ اینها نباید مهمتر از باورهای مذهبی یا سیاسی معلمان باشد؟
ما میبینیم در ایران عبور از یک مسئله آموزشی